أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعمة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث منتهی شد به اسباب ثانویه ملکیت، اسبابی که موجب حصول ملکیت لشخصی می شوند، ولی این ملکیت مسبوق به ملکیت لشخص آخر هست. حالا بر اساس تقسیماتی که در این اسباب ثانویه شده، این تقسیمی که در کلام مرحوم خویی هست که تقسیم کرده به اینکه یا قهری هست یا اختیاری هست، یا اون تقسیم جامعه تر که در کلام مرحوم شهید بود که به انها اثری که مترتب میشه بر این سبب تقسیم کرده بود که یا ملکیت العین یا ملکیت منافع، یا اونم یا بالمعاوضه یا به غیر معاوضه. غیر معاوضه هم اصلا عقدی در کار نیست یا عقد در کاره. علایان این که اسباب ثانویه حصول ملکیت عناوین خاصه‌ای منطبق میشه بر عناوین خاصه‌ای که از راه این عناوین خاصه ملکیت دست دوم برای شخص حاصل میشه، لا اشکال در وقوع و تحقق این و انطباق این عنوان سبب ثانوی ملکیت. و بحث در تک تک این عناوین از جهت خصوصیات و شرایط اینا موکول به خود این بابها در فقه، ابواب مختلف در فقه. اون چیزی که به عنوان قاعده در قسمت قواعد عام جای بحث داره از نظر حصول، از نظر حصول ملکیت به سبب ثانوی، این قسمت هست فقط که آیا در حصول ملکیت به سبب ثانوی بین انواع سبب، بین انواع سبب و انهای سبب اختلاف هست، یا اینکه نه حصول ملکیت به سبب ثانوی فی جمیع الاسباب علا نحو واحد هست، به منوال واحده. اینطور نیست که بعضی در بعضی حصول ملکیت علا نحو باشد دون نحوی که در بعض آخر هست. اون چی که در قسمت قواعد عام جای بحث داره اینه، آیا این بحث ثمره بر این بحث مترتب هست یا مترتب نیست. یکی از مواردی که بله ثمره برش مترتب شده، بله، خود مرحوم نائینی که متعرض این بحث شده و در قائل به اختلاف شده، اثر بر این اختلاف مترتب کرده در بحث انقلاب دعوای ذلیت هست، در جایی که به مناسبت چون مرحوم نائینی این بحث را هم در فقه در اول بی در به مناسبت تعریف بی این بحث را اونجا مطرح کرده، در تغییراتش چه منجت و طالب چه مکاسب بی عنوان شده، و هم در بحث استحقاق در قسمت قواعد فقهیه در قاعده ید به مناسبت این بحث از جریان فدک و قضیه فدک که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ذلیت بوده و بعد احتجاج شده است به این که مال در ید حضرت هست، طرف مقابل باید بیانه اقامه بکنه، به مناسبت اون بحث یه اشکالی در اون بحث مطرح شده که قول ذلیت، قبول قول ذلیت و اماریت ید بر ملکیت در جایی ثابت هست که صاحب ید اعتراف به انتقال مال از شخص آخر نداشته باشه، و الا در جایی که اعتراف داره به انتقال مال قبل از ید او در شخص دیگه ای بوده از او منتقل شده به این، در این موارد صاحب الید به جای منکر بودن مدعی حساب میشه. به مناسبت یه اشکال اینجوری شده که پس در اینجا طبق این قاعده باید حضرت مدعی حساب بشود نه منکر. از این اشکال و این شبهه جوابهای متعددی دادن. مرحوم نائینی در جواب از این اشکال جوابی که داده متفرع بر همین بحث اختلاف حصول ملکیت به سبب ثانوی هست. ایشون فرموده که با توجه به خصوصیت مورد نزاع و مورد دعوا، اینجا از موارد انقلاب دعوا نیست که قول ولیت به جای این که مصداق انکار بشد مصداق ادعا بشه، نه، اینجا به همون حال باقی اماریت ید در مورد این قضیه به همون حجیتش باقیه. اثر بار کرده مرحوم نائینی بر این اختلاف ثبوتی در انهای حصول ملکیت. خب حالا اصل این بحث بر اون اثر مترتبه یا نه، از آثاری که بار کردن همونطور که اشاره شد اون بحثه. حالا آیا در متن این قضیه این مسئله آیا از جهت کیفیت حصول ملکیت در سبب ثانوی بین انهای سبب اختلاف هست یا اختلاف نیست؟
یعنی
فی الجمله بر این بحث اثر مترتب هست. حالا در ربا بنابراین که موضوع حرمت چی باشه، مطلق زیاده است، آیا فقط زیادی در مال یا زیادی در اون چیزی که قابلیت انتفاع داشته باشه ولو مال هم نباشه، عنوانهای دیگه، اینا جای بحث داره دیگه، ولی اون به صورت ثمره مسلم نمیشه اون رو گرفت. ولی فی الجمله اینطور نیست که این بحث بدون ثمره باشه، ثمره برش عملا هم مترتب شده در کلمات. مقصود این بود. حالا در متن این بحث که آیا انها بله حصول ملکیت به اسباب ثانویه اختلاف داره به حسب اسباب، اختلاف اسباب، یا اینکه همه اینها به یک منوال هست، مرحوم نائینی هم در مکاسب و هم در اصول در بحث قاعده ید نظرشون بر اینه که نه، این اختلاف هست بین در کیفیت حصول ملکیت بین اسباب مختلف اختلاف هست. به این بیان که ایشون فرموده که اون چه که در ملکیت حقیقت دارد در عالم اعتبار این که ملکیت اضافه خاص هست، که این اضافه رابطه خاصی هست بین مالک و مملوک. تشبیه هم کرده در کلمات خودشون، در کلمات تلامذه‌شون تشبیه شده به این که به منزله خیتی هست که یک طرفش به مالک متصل هست بسته شده، یه طرفش به مال مملوک عین مملوکه به اون بسته شده. حقیقت ملکیت اینه که یه اضافه خاصی است به منزله خیتی که مشدود به طرفین، متقوم به طرفین هست. بله، این که شخصی قبلا مالک مال بوده ولی بعد ملک اون ملکیت مال از اون شخص اول به شخص دوم منتقل بشه، اینجا در حقیقت اضافه متبدل میشه. منتها تبدل اضافه فرموده که به سه نحو متصور هست و به سه نحو هم واقع میشه. یک نحو اینی که در همین مثال که خیتی بس هست که دو طرفش، یه طرفش مالکه یه طرفش مملوکه، یک فرضش و یک نحوش اینه که یک طرف ریسمان که به مملوک بسته شده، این تناب و این ریسمان عوض نمیشه، همون تناب و ریسمان هست که اون طرف مملوکش به مال اول بسته شده بود، از او جدا میشه، باز میشه، به مال دیگه بسته میشه. تبدل در ناحیه مملوک اتفاق میفته، نه در ناحیه مالک و نه در ناحیه خود این اضافه، که به طوری که اضافه کلر از بین بره، اضافه جدیدی باشه. فرمودنشون در باب معاوضات از این قبیله، تبدل اضافه به حصول ملکیتی که من طریق المعاوضه محقق بشه از این قبیله، در بیع و شرا بایه که مبیع خواهد ملک او هست، او را با بیع، این بیع او سبب میشه که این مبیع تا حالا مملوک او بوده از حالا به بعد مملوک مشتری بشه، اون کاری که اتفاق میفته در حقیقت اینجا به این نحوه که این حبل و این خیطی که یک طرفش به مالک بسته شده یا در به تعبیر مرحوم میلانی در دست مالک هست، طرف دیگرش به مملوک بسته شده، اون قسمتی که به مبی بسته شده اون طرفش باز میشه، به جای مبی اون ثمن به ثمن بسته میشه. یک این تناب دست او هست، خیط دست او هست، اینی که به دست او بسته شده که باز نمیشه، اون طرف دیگه‌ای که به مبی بسته شده بود تا حالا کتاب را، مثلا مبی کتاب ملک او بود، اون طرف که بسته شده به کتاب او باز میشه، به اون ثمنی که جایگزین او مبی هست به او بسته میشه. اون چه که اتفاق میفته در باب معاوضات در حقیقت تبدل اون طرف مملوک، تبدل یک طرف از اضافه هست که همون طرف مملوک باشه. در بله در باب معاوضات فرموده از این قبیله، ولی در باب در موارد ارث و اینها قسم دیگه ای از اقسام حصول سبب بله این رابطه خاصی، این به منزله خیطی که در دست او بود، یک طرفش دست او بود، بایه که کتابش را می فروشد در مقابل 10,000 تومن 20,000 تومن این ثمن خاص، این خیطی که یک طرفش دست او بود یا به دست او بسته شده و طرف دیگرش به اون مبی بسته شده بود، به اون کتاب بسته شده بود، اون قسمتی از حبل و خیط که به کتاب بسته شده بود باز میشه، به اون ثمن بسته میشه. این در معاوضات فرموده از این قبیله. مالک بسته عوض نشده، مالک همون دیگه
مشتری بسته میشه،
مالک عوض نشده که مالک حالا ایشون اینجوری فرموده، حالا فرمایشات مرحوم نائینی تو بحث توضیحات فرموده اینجا در تبدل در ناحیه مالک اتفاق نمیفته، مالک همون مالک مملوک هست که عوض میشه. قبل از بی مملوک او مبی بوده، بعد از بی به شرا و بی مملوک او این ثمن میشه. مبادله مبی به ثمن واقعش بخواد تحلیل بشه به این کیفیت در بیاد، ولی در موارد ارث مسئله به این نحو نیست، اینطور نیست که مملوک عوض شده باشه، بلکه همین خیطی که یک طرفش به مورث بسته شده بود و یک طرفش به مملوک بسته شده، اون قسمتی از خیط که به مملوک بسته شده او تکون نمیخوره، او سر جاش هست. این قسمتی که به مالک بسته شده بود از این میت مورث از طرف او باز میشه، به وارث منتقل میشه، روی نصاب وارث میشه، قائم مقام مورث در این اضافه ملکیت. خود اضافه عوض نشد، اون خیط و اون نسبتی که بوده به حسب تصریح در کلام در عبارات تقریرا، چه تقریر مالیت تقدیر مکاسب به خود اون خیر که عوض نشده، تبدلی در او پیدا نشده، اون تعویضی که صورت گرفته، تبدلی که صورت گرفته در نایه مالک هست. خب این بله در این موارد به این صورت هست که در باب بله در باب معاوضات پس تبدل در نایه تبدل در نایه مملوک، ولی در باب ارث تبدل و تعویض در ناحیه مالک، قیام مقام، قیام شیء مقام شیء آخر در قسمت در طرف مالک است. در بله در ملیه، اما این که در مولد هبه به چه صورتی اتفاق میفته این را به عنوان وجه جدایی بیان نکرده، ولی در در تقریر مکاسبه در ضمن اشکال و جواب این را هم توضیح داده که در مولد هبه اون چی که اتفاق می افتد در مولد هبه عبارت از اینه که این الغه، این اضافه خاصی که وجود داشت در بین مالک و این مال مولد هبه، این اضافه الغا میشه، اعدام میشه، از بین میره و یه اضافه جدیدی بین متهم و بین مال موهوب اتفاق میفته. نه اینکه بله در حقیقت اینطور نیست که مالک که واهب باشه، مالک اول که واهب باشه، اینطور نیست که این اضافه‌ای که خودش داشت بین خودش و بین مال بوده این اضافه را به متهم بخواد اعطا بکنه. نه، اون اضافه قبلی از بین میره و اضافه جدیدی احداث میشه. در بله در بحث قاعده ید هم تصریح کرده که بله انهای حصول ملک به سبب ثانوی این سه نحوه، یا تبدل در ناحیه مملوک، یا کما هو الحال فی المعاوضات، یا تبدل در ناحیه مالک هست کما هو الحال در مولد ارث، یا اینکه اعدام اضافه اول و ایجاد اضافه ثانیه است کما اینکه در مولد هبه به همین صورت محقق میشه. روی این حساب بر اساس این تقسیمی که فرموده، اثری که بار میکنه در بله جواب از شبهه و اشکال در قضیه فدق هم به این صورت جواب داده که خب در مواردی که ذلیت اعتراف داشته باشه به اینکه من مال را از دیگری بگیرم، دیگری گرفتم، اگر دعوای ذلیت با خود مالک اول باشه، اینجا ید او دیگه اماره الان نیست. از در جایی که اعتراف داره به این که من از دیگری گرفتم، ولی اون مالک قبلی میگه نه، من به تو تملیک نکرده ام، بلکه به غیر تملیک بلا وجه ید تو واقع شده، اونجا قول ذلیت مقبول نیست. همینطور هم در جایی که دعوای این ذلیت با وارث مالک اول باشه، با وارث مالک اول هم دعوا داشته باشه، چون وارث مقام وارث مالک اول قام مقام او، دعوای با وارث هم دعوای با خود مالک حساب میشه. چون دعوای با خود مالک اول حساب میشه، در این موارد دعوا این اماریت ید منتفی هست. ولی اگر اون کسی که در مقابل ذلیت در اومده و اعتراض به ذلیت میکنه، حرف ذلیت را قبول نداره، شخص اجنبی باشه از مالک اول و با قائم مقام او نباشه، در مقابل اون شخص اجنبی لا اشکال در این که ید ذلیت اماریت داره، به ذلیت همچنان در قضیه منکر حساب میشه که طرف مقابل که اجنبی باشه باید اقامه بیانه بکنه و الا از ذلیت بیانه نمیخواهم، چون او منکر هست، بیانه مال مدعی است. فرمودم که در قضیه فدک اونچه که بر اساس اون مقدمات باطلشون، بله بر اساس خود اون مقدمه که اون حدیث جعلیه که نحن ما شال انبیاء لا نورس، اون که خب دروغ بزرگ و آشکاری بود که قابل التزام نیست، ولی حتی اگر از باب مماشات بنای بر صحت اون هم گذاشته بشه، مثل این که ادعا شده که در اینجا به عنوان هبه و نهله داده نشده بلکه به عنوان فی ملک مسلمین هست، مسلمین انتقال این فدک به مسلمین حتی بر اساس این حدیث جعلی هم از باب ارث مسلمین از رسول الله که نیست، که از باب ارث نیست، بلکه نهایتش اینه که از باب ارث نیست. چون از باب ارث نیست طبعا حالت طبعا این حالت قیام معترض فعلی مقام مالک اول، اون حرف ها اینجا جا نداره. روی این حساب چون اونچه که در اون مورد فلک اتفاق افتاده حتی بنابر مقدمه باطل اونها حالت ارثی نداره، اونها مسلمین وارث مسلمینی که اونها ادعای مثلا نیابت از طرف مسلمین رو میکنن، ادعای ولایت از طرف مسلمین رو میکنن، به حق اونها رو میخوان بگیرن، حتی به حسب ادعای اونها چون حالت ارثی در کار نیست، حالت قیام مقام مالک اول در کار نیست، اینجا این مورد از موارد انقلاب دعوا نیست. این بله تقسیمی که مرحوم ناینی فرموده و اثری که در اینجا بله مترتب بر این جهت و مترتب کردم بر این جهت که بله کجا اثر بره؟ حالا نه عرض میکنم نه این که خود این قضیه در این قضیه آیا از موارد انقلاب دعوا هست یا از قبیل انقلاب دعوا نیست، این اشکال و شبه جوابهای مختلفی داره که جوابهای واضح تری احتیاجی به این جواب مرحوم ناینی در این حد و اینا نیست، از راه دیگه میشه جواب داد، ولی حالا ایشون بر اساس این خواسته از اشکال جواب بده. ایشون فرموده که ما اگر قبول بکنیم این قاعده را که ذلیت اگر با مالک اول دعواشون بشه، خود مالک قبلی که ذلیت اعتراف داره به اینکه ملک را از او تلقی کرده، اگه دعوای جدید بین مالک بین ذلیت و مالک قبلی باشه، اینجا از موارد انقلاب دعوا هست. اگه این را قبول بکنیم نهایتش اینه که در موارد ارث که این وارث قائم مقام او هست، دعوای با وارث مالک سابق به منزله دعوای با خود مالک سابق باشه. در دعوای با مالک سابق چطور ید از اماریل ساقط میشه، در دعوای با قائم مقام او ساقط میشه. اگه این رو بگیم در جایی که مورد از موارد ارث باشه اینطوره، ولی در جایی را که از باب ارث نباشه، اون شخصی را که اون کسی که به عنوان مالک فعلی علیه ذلیت اعتراض میکنه یا به عنوان ولی بر مالک فعلی علیه ذلیت اعتراف میکنه، او نسبت به مالک اول وقتی اجنبی حساب بشه و قائم مقام او در این اضافه ملکیت نشه، قائم مقام او در اضافه ملکیت نشه، دیگه اینجا از موارد انقلاب دعوا نیست. اونی که در بین بوده من بله این اونی که در بین بوده بحث حتی بحث به ادعای اونها با مماشات در اون مقدمات و با فرض صحت اون مقدمات باطله در حد ارث نیست، چون در حد ارث نیست، از باب ارث نیست، پس قیام خود مالک قبلی که نیست. فرض این که مالک قبلی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، خود مالک قبلی که معترض نیست، قائم مقام او هم در اضافه ملکیت معترض نیست، پس وجهی برای انقلاب دعوا وجود نداره. این فرمایش مرحوم ناینی اینه، این تقسیم را کرده و در اصول هم بر این تقسیم هم اثر مترتب کرده. آیا
خودشو
دستگاه مقام
پیامبر میدونه؟
نه،
من حاکم
جامعه
هستم، من جایگزین پیامبرم.
جایگزین در چه جهت؟ نه، من اون که ما اون که مطلبی که هست اینه که در ید اماره ملکیت هست، در جایی را که خود مالک قبلی اگه اعتراض بکنه، میگن اینجا از موارد انقلاب دعوا است، چون وقتی که مالک قبلی اعتراض بکنه در حقیقت مالک قبلی میشود منکر، چون مالک قبلی میگوید که من این شو که قبول داری که قبلا ملک من بوده، از ملک من به تو منتقل نشده، من نفروختم، هبه نکردم. و او این ذلیت که ادعای ملکیت میکنه، این میشه در حقیقت مدعی برخلاف حجت، قولو میشه برخلاف حجت، روی نیست باید اقامه بیان کنه. این در جایی است که خود اون در اون در جایی که خود مالک ادعا بکنه. اگر کسی در مورد این مال از جهت اضافه ملکیتی که در این مال هست، از جهت اضافه اگر جای مالک باشه، نهایتش اونجا رو قبول بکنیم، ولی کسی در این حیثیت اضافه، این حیثیت ملکیت جای مالک نباشه، از جهت اضافه ملکیت عینبی باشه، اینکه عینبی هست از جهت حیثیت مالکیت حتی به حسب اعتقاد باطل اونها هم درسته. اعتقاد باطل اونها نهایتش اینه که از جهت خلافت مثلا قائم مقام به اون جهت بدون، ولی در اضافه ملکیت که اینطور نیست. که در اضافه ملکیت فرض اینه که اونها ادعا میکنن که مثلا پیامبر فرموده که اونی را که من باقی گذاشتم، ما انبیا چیزی به عنوان ارث نمیگذاریم، اونی را که باقی میذاریم به عنوان نهله، مثلا به عنوان در حقیقت به عنوان نهله به مسلمین میرسه یا به خصوص فقرای از مسلمین میرسه. این انتقالی که از ملک رسول الله به مسلمی میرسه، به تعبیر مرحوم ناینی فرموده، شبیه انتقال در مورد وصیت و اینها هست، که بر شبیه انتقال در مورد وصیت، نه اینکه این قائم مقام او بشه، حیثیت ارثی در کار نیست. چون حیثیت ارثی در کار نیست، پس در اضافه ملکیت، در این اضافه رابطه خاصه که رابطه ملکیته، اگر قیام مقام در این اضافه درست بشه، انقلاب دعوا مورد قبوله، ولی اگه قیام مقام مالک در این اضافه درست نشه، از جهاتی دیگر ادعای قیام مقام بکنه که مسئله را بر نمیگردونه، به دعوا را تبدیل نمی کنه، موجب انقلاب دعوا نمیشه.
مثلا اگه ملک شخص پیغمبر نمیشه، ملک عنوان پیغمبر بدهیم، بازم خوشم قائم مقام پیامبر اگه بشن،
به حسب ادعا اونا اینجور میگفتن، گفتن که ما این ملک
اضافه ملکیت دیگه نمیتونم
قائم مقام بشن. اضافه حرف فرمایش مرحوم ناهید اینه که اضافه قیام مقام پیامبر در اضافه ملکیت که نیستن، که چون به حسب ادعای باطل او، مقدمه باطل اونا این بود که مالی را که پیامبر در زمان حیات خودش داشت، این مال به عنوان نهله به بقیه میرسه، نه اینکه ارث به بقیه برسه، از باب ارث نیست. اونا که ادعای ارث نکرده بودن که
ملکیت گفتن پیامبر ملکیت برای شخص
پیامبر. بله، به فرض اینه که این مورد قبول اونی اینا این حدیث دروغی رو میخواستن اینجا چیز کنن دیگه، میخواستن اینجا تطبیق بکنن. حالا این احتجاج در مرحله بعد از این، یعنی یه مرحله تنزل، خب اصل اون حدیث که باطله، اون که چنین چیزی نیست که بله که پیامبر ارث نگذارد. اگه پیامبر ارث بگذارد قبلا ارث باشه دیگه، اونی که در ید حضرت صدیقه بوده اگه در زمان حیاتش هم تملیک نکرده باشه، خب بعد از موت به ارث منتقل به حضرت میشه دیگه، اونا حق ندارن که نه خود اونها و نه مسلمینی که اینها ادعای خلافت بر اونها داشتن حقی نسبت به مال نداشتن. مورد نزاع این بود دیگه. حالا بر اساس این ایشون فرموده که اگر در اون قضیه فدک حتی به حسب ادعای اونها، به حسب مبانی باطله اونها، مقدمات باطله اونها، اگر مسلمین وارث بودن، خب ممکنه این قاعده انقلاب دعوا را ملتزم بشه. ولی اینجور که نیست که، حتی به حسب اعتقاد اونها اینجور نیست، خلاف واقع است. یعنی اونها به حسب ادعای اونها هم ادعای ارث در کار نیست، بلکه اینها نفی ارث کرده بودن. این فرمایش مرحوم نائینی، پس انهای حصول ملک به حسب اختلاف اسباب، به اختلاف انواع اسباب مختلفه. در بعضی از جاها اضافه از نایه مملوک تبدل پیدا میکنه، تبدل در طرف مملوکه، گاهی تبدل در طرف مالکه، گاهی هم اضافه اعدام میشه و اضافه جدیدی احداث میشه، ایجاد میشه. آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ یعنی انهای حصول ملک مختلف است یا نه؟ خب نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی اشکال شده در کلمات مرحوم امام، در کلام مرحوم میلانی بعد از اینکه این بحث را فرمود که شیخان الاستاد این نظر را داشتن اشکال میکنن، و در کلمات محققین دیگه هم اشکال شده به این مطالب مرحوم نائینی در این قسمت. یه اشکال که اشکال مشترک در خیلی از کلمات عبارت از اینه که شما در این موارد قائل به این شدید که در باب معاوضات که اضافه عوض نمیشه، فقط طرف اضافه عوض میشه. و اشکال اینه که با توجه به این که اضافه رابطه ملکیت از سنخ بل از سنخ اضافه هست، اضافه امر متقبب به طرفین هست، از سنخ نسبت هست متقبب به طرفین هست، معنا نداره که یک طرف این نسبت عوض بشه ولی خود این نسبت به قول باقی باشد علی حال از سابق. قوام نسبت و قوام اضافه به دو طرفه. وقتی یک طرف اضافه از بین بره، طبعا یک طرف اضافه عوض بشه دیگه، اونی که متحقق هست اضافه قبلی نیست بلکه اضافه جدیده. ولی مثل ممکنه مرحوم نائینی نظرشون این باشه که این اضافه شبیه اضافه قبلی هست، فقط طرف مالکش عوض شده، ولی این خلاف تصریح در کلمات مرحوم نائینی هست. نه، مرحوم نائینی بفرمار که ما این اضافه جدید را بخواهیم مقایسه بکنیم با اضافه قبلی، در این سنف به سنف در این سنحو مختلف به سه کیفیت این اضافه اختلاف پیدا کرد، یا ذات اضافه اختلاف پیدا کرد، یا طرف مملوک، یا طرف مالک. این یه اشکال. اشکال دیگه ای که کردن، که این اشکال در کلام مرحوم نائینی هست، هم در کلام مرحوم امام هم در کلام مرحوم نائینی هم در کلام مرحوم تبریزی نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی، اشکال دوم عبارت از اینه که اگر در باب معاوضات شما اون کیفیت تبدل را فقط به این نحو بدانید که اون طرف ریسمان از قسمت مملوک باز میشه به سمن بسته میشه، ولی در نای مالک اخلافی پیدا نمیشه، اگه شما تحلیل بکنید حقیقت معاوضه را به این نحو، خب این در مورد بیع اعیان شخصا نقدان در معامله نقد و معامله ای که ثمن و مثمن شخصی باشه درسته، ولی در معاملات نسیه و در معاملات سلف که اینطور نیست. در معامله سلف ما بایه مبیع کلی را می فروشد، اقرار یا چند تن از گندم را می فروشد به صورت کلی در مقابل ثمر. خب اینجا اونی را که می فروشد عنوان کلی مثلا 10 تن، 20 تن، 100 تنه. نسبت به مبی در این مرحله قبلی اضافه ای اصلا وجود نداشت، خیتی بین مالک و بین این مبی وجود نداشت، چون مبی کلی از باب این که در ذمه شخص هست مملوک او نیست، انسان که مالک ذمه خودش نمیشه، نسبت به ذمه خودش مالک نمیشه. حالا اشکال این بس اصل اشکال، حالا این اشکال رو علل مبنا هست یا نه اون بعد میاد. گفتم خب در اینجا در معامله سلف که انسان شخص ذمه را میفروشه، در چیزم در مورد نسیه هم وقتی که شخص مال نقدی را مبی را که مبی شخصی هست به نسیه میفروشه، اون عوضی که در اینجا هست چیه؟ مثلا 100,000 تومان، 1,000,000 تومان در ذمه مشتری هست. خب اینجا این تناب را از این مبیع، این حبل خیط را از این مبیع شخصی باز کرده، کجا میخواد ببنده؟ اون که ذمه است، ذمه که در اینجا که این دور نیست که بله در ناحیه مشتری، چون همونطور که بایه درش باز کردن مملوکه، نسبت به ثمن هم باید باز کردن طرف مملوک از طرف مملوک و بستنش به طرف مبیع. اون مشتری که می خرد این مبیع شخصی را به ثمن کلی، قبلا بین او و بین ثمن کلی 100,000 تومان و 1,000,000 تومان خیلی نبود که خیج را از این ثمن کلی باز بکنه ببنده به اون طرف مبی، قبلا که خیلی نبود. پس این حرف شما اگر صحیح باشد در مورد معامله اعیان شخصیه به ثمن نقد و شخصی درسته، اما ثمن کلی یا مبی کلی باشه این فرمایش تمام نیست. این اشکال بله دومی که اینجا کردن. این در این قسمت مرحوم نائینی فرموده که این اشکال که به مرحوم نائینی میشد، مرحوم نائینی در مقام تصحیح این مطلب خودشون برمی اومدن و از این اشکال به این صورت جواب میدادن که اینجا درسته که ما قبل از این که بایه قبل از این که این در بیع سلف بفروشد این 100 تن کلی را، قبل از او اضافه ملکیتی نداشت، خیلی وجود نداشت، ولی در همون مرتبه بیع، در همون زمانی که داره بیع انجام میده، در همون زمان این کلی به عنوان طرف اضافه قرار میگیره، طرف اضافه اون کلی هست. پس اونی را که ما احتیاج داریم اینه که در زمان معامله این اضافه متقومه به طرفین وجود داشته باشه، اما قبل از معامله باشه اینو که احتیاج نداره. ایشون فرموده که مرحوم نائینی به این صورت تفهیم میکرد این مطلب را که در بیع کلی هم ما میتونیم حرف خودمون را پیاده کنیم و این نقض صحیح نیست. اونجا هم جواب داره. آیا این جواب بله تمام هست یا تمام نیست؟ دیگه خود مرحوم میلانی بعد از نقل این مطلب اشکال کرده. انشاءالله دیگه باید تحلیلی